أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مسئله از مسائل هشتگانه‌ای که مرحوم محقق در پایان فصل هشتم ذکر کرد این است. فرمودن یجوز بیع الزرع قصیلا فإن لم یقطعه فللبایع قطعه وله ترکه والمطالبة بأجرة ارضه و کذا لو اشترى نخلا بشرط القطع. اساره مسئله پنجم این است که همونطوری که گاهی درخت را میخرند، گاهی میوه درخت را میخرند، گاهی علف یک مزرعه را میخرند. یه وقت هست که صبر میکنن محصول این مزرعه که به صورت جو یا گندم است به بار بنشیند. این جزء فرع بعدی همین مسئله است. یه وقت است که نه، در حال قصیل، قصیل قصل یعنی قطع، قصیل مقصول یعنی مقطوع. اون علف رو نمیگن قصیل که یک نام خاصی داشته باشد مثل جو و گندم، اینو که نامی باشد برای یک نوع. چون این رو در حال سبز بودن قطع میکنن بهش میگن قصیل، وگرنه چیزی به عنوان هنته، به عنوان شعیر یا به عنوان ذرت، اینا یه نام خاصی است برای اون خوشه ها. خوشه ذرت، خوشه گندم، خوشه جو، خوشه برنج اینا. اما ما چیزی به عنوان خوشه قصیل نداریم تا خرید و فروش بشه. این خوشه مادامی که سبز است، اگر برای علف دامش بخرن چون زود می تراشن و قطع بکنن بهش میگن قصیل. القصیل هو المقطوع. خب این معنی قصیل است. یه وقت است که میوه رو میخرد. خب این خوشه اینقدر باید باشد تا میوهش که جو یا گندم یا برنج است به ثمر برسد و همچنین درخت. یه وقت این رو قصیلا میخرند برای علف دابه. تعبیرم این است که گاهی یجوز بیع القصیل، گاهی یجوز اشتراء القصیل. اونجا که محور مسئله بیان حق است میگن یجوز بیع القصیل. اونجا که مدار مسئله محور تکلیف است میگن یجوز اشتراء القصیل. سرش این است که اگه بیع جایز است خب اشتراء هم جایزه، اگه اشتراء جایز است بیع هم جایزه. اشتراء و بیع تفاوتی در جواز و عدم جواز ندارن، ولی تفاوت اصیل در این است که اگر کسی این خوشه را فروخت که این مشتری رو به عنوان قصیل و علف دابه استفاده کند، یه حقی برای بایع است، یک تکلیفی برای مشتری. تکلیف برای مشتری این است که همین که این خوشه سبز شد و به صورت علف دابه در آمد بر او واجب است قطع کند. این تکلیف اوست، زیر زمین رو باید آزاد کند. از این به بعد اگر این خوشه را دو زمین نگه دارد، دو تا تکلیف دیگر هم به عهده او می آید، دو تا حق هم برای بایع به دست می آید. تکلیف اول این است که باید اجرت این زمین را بدهد، حق الارض بدهد، برای اینکه مال او، ملک او در زمین دیگری مونده و رو داره بیشتر رشد میکنه و زمین دیگری رو او الان به کار گرفته. تکلیف دیگر این است که نه تنها منفعت زمین را استیفا کرده باید اجرت این زمین رو بدهد، منتها چون عقد اجاره منعقد نشد باید اجرت المثل بپردازد نه اجرت المسمی، باید آسیبی که این زمین میبیند آسیب این زمین رو هم ارزیابی بکنند او بپردازد، چون زمینی که مرتب دارد خدمت میکنه خدمات میدهد به این بذر دیگه نیروش تمام میشه، دیگه بلا فاصله بخواهن شیار کنن یه چیزی دیگه بکارن که از این زمین بازده ندارد، یه مدتی رو صبر بکنن. پس این زمین مرتب دارد خدمات ارائه میکند به این بذر. پس سه تکلیف مال مشتری است، یکی وجوب قطع وقتی که رسید و سبز شد دیگه باید غسیل بشود، قطعی مقطوع بشود. دوم اگر چون که عمدن تأخیر انداخت گذشته حالا اون اسیان، باید اجرت الارض را اجرت مسمیت بپردازد. سوم این که اگر کارشناسا نظر دادن فتوا دادن که بخش وسیعی از نیروی این زمین و استعداد این زمین صرف این بذر شده خوش شده است، باید اون کمبود زمین رو هم این ترمیم بکند. خب یه وقت است که زمین خدمات میدهد اما آسیبی به اون نمیرسد، مثل خانه کسی یک ماه اضافه نشسته، یه وقت است که نه استهلاکی دارد، اون استهلاک را هم باید این حساب بکنه. خب تکلیفی که بر عهده خریدار است اینه، اما حقی که در اختیار فروشنده است این است که فروشنده وقتی این خوشه را فروخت به عنوان غسیل که قطع بشود و علف دابه باشد، اگر مشتری رو قطع نکرد در اول فرصت امکان، او مبادرت به قطع بکند تلیعه نزاست. اگر محکمه عدلی هست باید به محکمه عدل مراجعه کند به اذن حاکم عادل ای رو قطع کند، اگر محکمه عدلی نیست و حکومت عادلی در کار نیست بل او میتواند قطع کند. در این حال که میتواند قطع کند دو تا حق هم بر او هست، یکی حق طلب اجرت المثل، یکی طلب حق طلب نقصان استعداد زمین. این سه حق برای بایه به اون سه تکلیف برای مشتری هست. اگر چونچه بدون اذن حاکم قطع کرد مشکلی پیش آمد، او شرعا مسئول است، برای اینکه درست است که حق را باید استیفا بکند، اما در یک نظامی که عدل حاکم است برای پرهیز از هرج و مرج باید به اون محکمه عدل مراجعه کنن. خب این که ایشون فرمودن یجوز و بی و در بعض موارد فرمودن یجوز و اشترا، این پس معلوم شد که فرقی ندارد. همین معانی سگانه که در طرف فروشنده حق است و در طرف خریدار تکلیف، در صورتی که محصول یک درختی رو بخرد اون هم همین طور است. یه وقت است که محصول این درخت خرما رو میخرد، چون کار او این است که این خرما همین که تلیعه رسیدن اوست بوسر شده است از او در استفاده میکند، یه وقت است در حال رطب از او استفاده میکند، یه وقت در حال تمر از او استفاده میکند. این سه حکم و سه تا مسئله باید در هنگام قرارداد مشخص بشود. اگر بنای اون عرف طوریست وقتی میگن ما محصول این درخت خریدیم، یعنی به صورت تمر در بیاد یا به صورت رطب باشد که خب منصرف به اون عرف است، و اگر انصرافی ندارد، ظهوری ندارد، باید یکی از این مقاطع سگانه مشخص بشود که کی باید بشینن. در جریان انگور هم به شرح ایجن، یه وقت است که محصول درخت انگور رو میخرم برای اینکه کار این شخص آب غوره تهیه کردن است، اصلا مغازه او اینه، کارخونه او اینه، این آب غوره تهیه میکند، این میخرد وقتی تا اون حدی که این محصول درخت انگور به صورت غوره در بیاد که پر آب بشه، غوره بشه، هنوز انگور نشده باید بچینه. یه وقت است که میخرد به عنوان انگور، یه وقت است میخرد به عنوان کشمش که اینقدر رو درخت باید بمونه در فضای گرم و هوای گرم که به صورت کشمش در بیاد. این هم سه مقطع دارد. اگر انصراف و تعهد مشخصی بود، یکی از اینها مقدم است. اگر نبود با تعیین کنن. بنابراین در جریان قطع همین طور است. خب حالا اگر کسی غسیل خرید، یعنی به عنوان علف دام خرید، این باید مشخص بکند که کی قطع کند، مگر اینکه انصراف و تعهدی باشد که در چندم پرون ماه آره این موقع قطع این غسیل هاست. اگر تعهد و انصرافی در کار نبود، سونن عن القرار، باید زمانش مشخص بشود. پس زمانش مشخص است. یک، مقاطع سگانه این میوه یا کمتر و بیشتر باید تعیین بشود. دو، و سه، حق برای فروشنده است. چهار، سه و سه، تکلیف برای خریدار است. چهار، این مسائل چهارگانه رو، چنگانه رو که فروعات متعددی رو به همراه داشت، خواه در غسیل، خواه در میوه درخت ها، این همه اینها با قواعد عامه حل می شود. نص خاصی در این مسئله نیست، گرچه بعضی از امور رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به عنوان نص بهش اشاره کردن که ما مشاره بکنیم، ولی قواعد عامه اینا میتواند تأمین کند. قاعده لا ضرر از این سو، قاعده من اتلف مال الغیر فهو الزامن از این سو، قاعده علی ید ما اخذت از سوی دیگر، زیرا ید مشتری نسبت به منافع این زمین تا حدی که این خوشه غسیل بشود یا محصول اون درخت به صورت خرما در بیاید، ید شرعی است، ید حقی قانونی است. اما مازاد بر او این ید علی ید ما اخذت، ید زمان است. مازاد بر جریان غسیل شدن این ید، ید زمان است، برای اینکه از منافع زمین فروشنده دارد استفاده میکند بدون قرارداد. اگر نپردازد و عمدن قصد نکند، تکلیفا معصیت کرده است، وضعا ضامن است به زمان اجرت المسمی. مثل، و اگر معذور بود، فقط حکم وضعی برش مترتب از حکم تکلیفی ندارد، یعنی حرمتی ندارد، برای اینکه رفع عن امتی حال استرار امثال استرار میگیرد. اما روایتی که اگر مشخص نباشه، چند بار میوه میده؟ بله، این که بحثش شده درسته. بعضی از دستان که دو فصلن سه فصله میده، هر کدام از اینها باید در بله غرض اینه که اگر چند بار میده باید مشخص باشه که بار چندم یا چند مرتبه اینا باید مشخص بشه دو قرار داد سونن عن القرار. درخت هایی که چند بار میوه میدن یا این بوته هایی که چند چین محصول میدن مثل خیار با گوجه بادمجون اینا که چند چین میوه میدن همین قطعات بود مشخص بشه. روایتی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بهش اشاره کردن در باب 11 از ابواب به استثمار است، وسائل جلد 18 صفحه 234 باب 11. این گرچه نمیتواند همه حدود این مسائل که سه حق برای فروشنده است، سه تکلیف برای خریدار، اینا رو مشخص بکنه، همه اون امور ششگانه را قاعده لا ضرر، قاعده علی الید، قاعده من اتلف مال الغیر اینا تعریف میکنند. روایتی که ایشون ذکر میکنند روایت اول آن است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، غالبا از این روایت به صحیحه یاد میکنند. برخی ها که درباره ابراهیم بن هاشم مشکلی دارند از او به حسن یاد میکنند. حلبی میگوید که قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بأن تشتری زرعا اخضر ثم تتركه حتی تحصده ان شئت ان تؤلفه من قبل ان یسنبل وهو حشیش. در روایت دوم ایهل شراء الزرع الاخضر قال نعم لا بأس به. خب هرچه هم ما این روایت را ارزیابی کنیم اون تفصیل ششگانه ای که مورد مطالبه این مسئله است از این روایت در نمیاد، چون از این روایت دارد که شما زر را مادامی که سبز است میتونید بخرید. خب بسیار خوب، بله میشه خرید. ثم تترکه حتی تحصده، این رو رها بکنید تا به یوم الحصاد، حصاد یعنی درو بکنید. در قرآن دارد که امتهای فاسده و ظالمه را که در برابر انبیا موضی گری کردن ما بساط اینا رو جعل کردیم، یه دهنوز سرپا هستن یه در ما درو کردیم، منها قائمون و منها حسید. این غورا، این قریه ها، بعضی ها هنوز سرپا هستن، بعضی ها حسیدن. این فعیل یعنی مفعول است، محسود یعنی درو شده، یوم الحساد یعنی رو درو، و آتو حقه یوم حساده یعنی وقتی که درو کردید حق فقرا رو بدید. خب فرمود منها قائمون و منها حسید، بعضی از این امتهای زورگو هنوز سرپا هستن، بعضی ها محسود ما اینا درو کردیم. حسید یعنی درو شده. حضرت فرمود که شما می توانید این خوشه های سبز رو بخرید، اگر خواستید اینا رو درو کنید برای علف دابه و اگر خواستید ترک کنید. خب این معنیش این نیست که دستتون باز است و حق الارض را بدهکار نیستید، این تابع قرارداد است. این شخصی که خرید بخواهد نگه بدارد یا بخواهد درو کند که میل او نیست، باید ببینیم بایه چی کار میکند، حق بایه هم هست دیگر. سه تا حق برای بایه مطرح است، سه تکلیف برای مشتری مطرح است. این که بزرگان به این روایت و امثال این روایت در این مسئله پنجم استدلال نکردن، برای اینکه مسئله پنجم از یک جهت سه تا حق را باید تأمین کند، از سوی دیگر سه تکلیف را باید تأمین کند، از این روایت حروی اینا ساخته نیست. فرمود لا بأس بأن تشتری زرعا اخضر ثم تتركه حتی تحصده، ایرو درو بکنید. ان شئت ان تؤلفه من قبل ان یسنبل، قبل از اینکه سنبله بشه و گندم ببنده یا جو ببنده، گره ببنده که بشه گندم یا جو، در حالی که حشیش است میتونی قطع بکنید. خب میتونی قطع بکنید، البته با قرار داد نه بی قرار داد. روایت دومی هم که این باب هست، این هم به همین وضع مبتلاست. لذا ما یه روایت داشته باشیم که همه جوانه به این مسئله پنجم رو تعمیم کند نیست، مگر همون قواعد عامه. حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقداری هم بحثایی که برای همه ما ضروری و نافع است مطرح بشه. یه روایت از جود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. این روایت رو مرحوم کلنی نقل کرده و برای اهمیتی که دارد در قالب کتاب‌های فقهی و حوزوی ماها نقل شده، در معالم مرحوم صاحب معالم هم هست. وقتی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فرشته ها ان الملائکه تزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. خب همه شما آقایون این رو شاید چند بار درس گفتید تو همین مقدمه معالم، این روایت هست. اصلش در کافی مرحوم کلی نیست. و اون چرا که وجود مبارک حضرت می‌فرمایند مشاهده می‌کردم. حضرت که جلسه تدریس داشتن بر اساس کتاب انزل الله علیه لتبین للناس ما نزل علیه، احکام الهی را، قرآن را، معارف الهی گفتن، می‌دیدن که فرشته ها پرها را پهن می‌کنن و طالبان علوم رو این پرها می‌شینن. فرشته ها فراش طالبان علم هم. اون بحث ها و روایاتی که دارد که فرشته در آسمان و ماهی های دریا برای طالبان علوم الهی طلب مغفرت میکنن، یه روایت دیگریست که اونم باز مرحوم صاحب معالم نقل کرده. این را وجود مبارک حضرت میدیدن که وقتی جلسه تدریس دارن فرشته ها پرها را پهن میکنن و طالبان علوم روی این پرها مینشینن. پرهای فرشته هم در اول سوره مبارکه فاطر آمده است که فرمود جائل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع. در اول سوره مبارکه فاطر است که فرشته های هستن که جناح‌ها و بال‌های متعدد دارن، بعضی دو بال، بعضی سه بال، بعضی بیشتر. اولو اجنحه مثنا و ثلاث و رباع. خب اینا پهن میکنن، اینا صرف تشریفات است. او مسئله استغفاری که فرشته ها دارن برای طالبان علوم، خب معلوم شه امر ملکوتی است، یه واقعیتی است. اما فرشته پر پهن میکند این یعنی چی؟ یه قرضی هم دارد یا نه؟ طالبان علوم که از این فرشته ها بیخبرن، وجود مبارک حضرت که از این فراشی فرشته ها نقل بکند، یه هدفی دارد. فرشته ها پر پهن بکنن که چی؟ آدم هر فرشی را که ببینی سعی میکنن الحمدلله فرشی را که ببینه اگه فرش خوب باشه سعی میکنه اون رو تهیه کنه. به ما گفتن یه چشمی پیدا کنید که اون فرشا رو ببینید. وقتی آدم اون فرشا رو دید، برابر اون فرش حرکت میکند. پرهای فرشته ها برای پروازه. در بهشتم فرشته ها با بال پرواز میکنن. درباره بعضی از شهدا دارد، یا درباره جعفر طیار سلام الله دارد که خدای سبحان به او دو تا بال داد که یطیر و بهما مل ملائکته فی الجنان. میشه جعفر طیار. کجا طیار است؟ این همینجا طیار دیگه. کجا طیار است؟ یطیر و بهما مل ملائکته فی الجنان. خب ما که ندیدیم و نمیبینیم متاسفانه فرشته را، بال او را، فراشی او را، اما ایمان داریم به هرچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، با جان و دل میپذیریم. حضرت فرمود در محفلای علمی اینها فرشته ها که اول اجنحت المثنا و ثلاث رو بایند، اینا فراشانن، بیان پرمه بکنن، اینا پر پهن بکنن. برای چی؟ این چرا کلمه جناح رو بکار بردن که پراشون رو پهن بکنن؟ یعنی ما هم باید مثل اینا پر در بیاریم. یک، آیین پرواز را مثل اینها یاد بگیریم. دو، مثل اینها هم پرواز کنیم. سه، اون پر در آوردن ممکن است، پرواز کردن هم ممکن است، اما تمام مشکل ما این است که کدوم طرف پرواز کنیم. این مرهایی که میبینید به طمع طعمه از راه شرق به غرب، یا از غرب به شرق، یا از شمال به جنوب میان، اینا برای طالاب میان، برای شکم میان. از شرق به غرب میان، از شمال به جنوب میان، در جهت حرکت میکنن. فرشته ها که حرکت میکنن، از یعنی از جهت حرکت میکنن، نه در جهت، نه که از شمال به جنوب بیان، از جنوب به شمال رحلت شتای و صیف داشته باشن. از زمان و زمین حرکت میکنن، بالا میرن، از جهت بیرون میرن، نه در جهت حرکت کنن. وقت میشن راحت، میشه روحانی. این دیگه فصلی نیست. این خطبه نورانی هست امیر، این همون خطبه است که ابن ابی الحدید میگوید از 50 سال قبل تا الان اکثر من 1000 مره، بیش از 1000 بار من این رو خوندم از 50 سال قبل تا الان. هر بار میخوندم یه مطلب تازهی برمی اومد. و اون خطبه این است که بود ایل جدیدین رعنوک هاون علیهم سرمدا. این ابن ابی الحدید و امثال ابن ابی الحدید مقدورشون نیست ایره بفهمن، حالا 100,000 سال هم باشه، این راه دیگه دارد. حضرت فرمود انسان شب بمیره سرمدی میشه، روز بمیره سرمدی میشه، از زمان و زمین بیرون میاد. ایل جدیده یعنی شب و روز. ایل جدیده یعنی رعنو، زن یعنی کوچ، یوم رعنکم یعنی کوچ کردن. ایل جدیدین رعنو کان علیهم سربدا. انسان چه شب بمیره از زمان و زمین بیرون میره، چه روز بمیره از زمان و زمین بیرون میره، دیگه سال و ماه ندارد. ما هر چی که آسمانی یا زمینی است می توانیم برای او تاریخ و جغرافیا و سالبان درست کنیم. می توانیم به درست هم هست. می شود گفت فلون کره چند میلیارد سال عمر دارد. فلون کره چند میلیارد. اما نمیشه گفت که دو تا چهار تا چند سالشه. این نه متضمن است نه متمکن. نه در زمان است تا کسی تاریخ زمانی بهش درست کند، نه در مکان است تا مسئله جغرافیا داشته باشد. نمیشه رو سؤال کرد دو تا چهار تا چند سالشه. اما هر معلولی علت دارد این چند سالشه. هر ممکنی محتاج به واجب است چند میلیارد سالشه. اینا زمانی نیستن، اینا زمینی نیستن. فرمود انسان شب بمیره از سربدی میشه، روز بمیره سربدی میشه. ایل جدیدین لعنو کان علیهم سرمدا. خب پس این راه هست. اگر کسی فرشته خوی شد با موت ارادی میشه سرمدی، لازم نیست بمیره که بشه سرمدی. اگر بر اساس موتو قبل ان تموتو راه را طی کرد خب میشه سرمدی. اصلا این فراشا آمدن به ما بگن ما پر داریم شما پر در بیارید، ما پرواز میکنیم شما پرواز بکنید، ما آمدیم به شما راد بدیم چیوری پرواز بکنید. به طمع طالب حرکت کنید، درس بخونیم که بشیم فرون سمت، که بشیم مرجع، که بشیم استاد، که بشیم فرونکار، که بشیم. این طالب است، این درس نیست. فرشته بعد پراشم بهم بکنم و میروم. او که پالا پرور نیست که. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این حدیث نورانی از حضرت هست، او میدید دیگر درس حضرت، او با علم حصولی که مفهوم که کار نداشت که، این واقعیت ها رو میدید. میدید وقتی که بخواد تدریس بکنه تو مسجد مدینه، فرشته ها میان پراشون رو فهم میکنن. اونی که به فکر طالب است، او رو فرش فرشته ها ننشسته، این عمری تلف کرده. اون که از جهت حرکت می کند رو فرش فرشته ها نشسته. این راه برای همه هست و جهان تشنه این حرف هاست. مردم لازم نیست شما خیلی سخنخوانی یا سخنرانی بکنید. در یه محله که زندگی میکنید شما رو به اندازه امامزاده میشناسن. مردم عقل و عدل میطلبن. عقل و عدل معطر است. عقل و عدل را لازم نیست کسی ترویج کند. مردم تشنه عقل و عدل هم. غالب مردم اینطوره. اصلاح جامعه به همین است. این که حضرت فرمود کون و دعا تن الى الناس به غیر السنتکم، یعنی همین. خب ما گفتیم امر معروف واجب است، درست هم گفتیم. نهی از منکر واجب است، درست هم گفتیم. اما این کون و دعا تن الى الناس به غیر السنتکم این رو نگفتیم. خب مردم اون عمل رو میبینن، این فعل قول رو میبینن، خب گوش نمیدن دیگر. آیا اون واجب است یا واجب نیست؟ هر دو را امام گفته دیگه. امر معروف واجبه، بله واجب. نه از منکر واجب، واجبه. کی گفته؟ امام صادق سلام الله علیه. سمعن و طاعه. اما او را هم حضرت فرمود نه. کونو دعاتن للناس، دعاتن ناس به غیر السنتکم. اومد این کسی که این کار شد، یعنی با فعلش با عملش امر معروف و نهی از منکر میکند که بر ما واجب است، وی رو گذاشتیم کنار فقط قولی رو چسبیدیم، این روی فرشی که فرشته پهن کردن نشسته است، این پر در آورده است، پرواز میکند، از جهت بیرون میرود، نه در جهت حرکت میکند، که امیدواریم ذات اقدس الهی این فیض را نصیب همه آیین بفرماید. والحمدلله رب العالمین.